بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على
محمد وآله محمد وعجل،
ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. ما خب در شبهای جمعه سحرها حکمتهای نهج البلاغه رو صحبت میکنیم با دوستان. امشب چون سحر نیمه شعبان هست، علال قاعده ادب ایجاب میکنه که پیرامون حضرت حجت ارواح نال مقدم الفدا صحبت بکنیم. من پیرامون سه موضوع یا سه ساحت از امور مربوط به اون بزرگوار نکاتی رو عرض میکنم که امیدواریم قابل استفاده باشه. البته وقتمونم خیلی زیاد نیست، باید به مناجات برسیم. ما تو یک تقسیم بندی و به یک تعبیر سه دسته صحبت درباره حضرت داریم، سه موضوع، سه ساحت. یکیش بحث ظهور و در حقیقت قیام جهانی اون حضرته، یکی بحث علائم ظهوره و مباحثی که پیرامون اون هست، بلخص که این ایام هم خیلی خوب پررنگ شده، و سومین ساحت هم بحث خود امامت و ولایت اون بزرگوار هست. در ساحت اول که پیرامون ظهور و قیام جهانی اون حضرت صحبت شده، بالاخره مبتنی بر روایات مطالبی به دست ما رسیده، از جمله این روایت معروف که مثلا و فی حدیث آخر ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و محمد قال فی علی علیه السلام، پیغمبر درباره امیرالمؤمنین این گونه صحبت فرمودند: سیخرج منه کبرا، بزرگانی از نسل علی علیه السلام خارج خواهند شد، و سیکون ابا عده من الائمه الطاهرین، و علی پدر ائمه طاهرین خواهد شد، و ابل قائم من آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد الذي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا یا جورا و ظلما. اثبات الهدى جلد 2 صفحه 219. که مهمترین عبارت و کلید واژه‌ای که گفتن همینه که این آقا قراره در حقیقت ظهور پیدا بکنن، قیام داشته باشن، حکومتی تشکیل بدن، برای اینکه یملا الارض قسطا و عدلا، قسط و عدالت رو در همه زمین پر کنن. یملا کما ملعت، یا تو برخی از نقل‌ها بعد ما ملعت ظلما و جورا، بعد از اینکه دیگه همه جهان رو ظلم جور میگیره و به اوج خودش میرسه اون حضرت. چه اتفاقی میفته بعد از قیام جهانی اون حضرت، بعد از حکومت حضرت؟ من دو سه تاشون نمونه عرض میکنم فقط برای اینکه فضا دستمون بیاد. امام صادق علیه السلام فرمود اذا قام القائم، وقتی که قائم ما قیام میکنه. مهمه، یعنی ما با یک قیام طرفیم، با یک انقلاب طرفیم، و این هر حرف درستی که مطرح شد که آقا اصلا عبارت ظهور عبارت خیلی ناقص و سطح پایینیه که مثلا یک کسی غائب باشد حالا ظاهر بشود. نه، اولا که به قول علما ماییم که غایبیم، اون حضرت ظاهره. ثانیاً در عبارت روایات بحث قیامه، تأکید رو قیامه، اذا قام القائم، اصلا لقب حضرت قائمه. اینم که ما سنتیه که مرسوم شده که بلند میشیم، باز به همین معنی اعلام آمادگیه که ما در حقیقت آماده ایم. شما هر وقت قیام کنیم ما آماده فرمان برداری و جانفشانی و اینها هستیم. ازا قائم القائم، چه اتفاقی میفته؟ هدف این قیامه چیه؟ لا یبقا ارزون، هیچ زمینی در کره خاکی نمیماند، الا نودی فیها شهادت الله اله الا الله، یعنی توحید در همه زمین گسترش پیدا میکنه. مهمترین اتفاقی که قراره بعد از ظهور و قیام حضرت بیفته اینه که همه موحد میشن. و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و سلم. و گواه به نبوت پیغمبر. یعنی چی؟ یعنی همه مسلمان میشن، همه عالم مسلمان میشن. بهار جلد 52 صفحه 340. دیگه چه اتفاقی میفته؟ دومیش، حالا اینا دست روایت داره، مثلا پیرامون همین توحید همگانی کلی روایت داریم. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود که انی انظر الی شیعتنا به مسجد الکوفه، گویا من شیعیانمون رو تو مسجد کوفه دارم میبینم. وقد ضرب الفساتیت، اینها خیمه هایی رو برپا کردن اطراف مسجد کوفه. یعلمون الناس القرآن کما انزل، قرآن رو همون جوری که نازل شده دارن به مردم آموزش میدن. یعنی یکی از اتفاقاتی که میفته بازگشت به دین کامل و صحیح، که حالا خود این کلی بحث داره دیگه که قرآن به اون شکلی که اول نازل شده یعنی چی؟ آیا این در لفظ، آیا در معناست؟ دیگه مباحث قرآنی مفصلیه. این هم در حقیقت بخش دیگری از اتفاقاتیه که بعد از قیام اون حضرت میفته. یعنی خود اسلام که در طول قرون هی انحرافات و اعوجاجات و اینها پیدا کرده، برمیگرده به همون اسلام ناب و زلالی که روز اول نازل شده. سومین اتفاقی که میفته، خود پیغمبر اکرم فرمودن که یظهر الله له کنوز الارض و معادنها، گنجهای زمین رو خدا برای اون حضرت ظاهر میکنه. یعنی امام زمان دسترسی به معدنها و گنجهایی پیدا میکنن و ثروتهایی در اختیار اون حضرت قرار میگیره که بخشی از اون رفاه و اینایی که میگن در اون حکومت و اون دوران به دست میاد، ظاهرا مبتنی بر این خلاصه اعجاز الهی است. باز حضرت صادق علیه السلام فرمودن اتفاق دیگری که بعد از قیام حضرت میفته، که فرمودن علم 27 حرفه، یعنی یه تقسیم بندی دیگه، مثلا 27 قسمته. تمام آنچه انبیا آورده اند دو حرف است و مردم تا امروز، یعنی تا اون روز، تا قبل از قیام حضرت و حکومت حضرت، بیش از آن دو حرف نمی‌شناسند. دو بیست و هفتم، هنگامی که قائم ما قیام کند 25 حرف را می آورد و بین مردم توسعه خواهد داد و به دو حرف قبلی اضافه خواهد کرد تا 27 حرف کامل شود. یعنی علم به تکامل میرسه. حالا الان اینترنت و کوانتوم و هوش مصنوعی و فلانی، تازه ما جز همون 227 ببین بعد از حکومت اون حضرت چه اتفاقی خلاصه رقم خواهد خورد. این خلاصه ساحت اولی بود که پیرامونش کتاب ها نوشته شده. بهترین منبع امام خب روایات اهل بیت، مفصل توضیح دادن که بعد از قیام اون حضرت چه اتفاقی میفته، که خود خوندن این روایات، مطالعه کردن تو این حوزه به انسان یک ذوق و شوقی میده که آتش پیدا میکنه که آقا ما انشالله برسیم و اون دوران رو ببینیم یا کمک کنیم اون اتفاق بیفته. حالا که قراره بعد از قیام اون حضرت یه همچین اتفاقات خوشی بیفته، دو تا نگاه دیگه، یه نگاه اینه که بشینیم تماشا بکنیم انشالله بیاد، یه نگاه اینه که نه یا علی کاری هست ما انجام بدیم کمک کنیم حضرت بیاد. نگاهی که در حقیقت در بین جریان انقلابی و حزب اللهی و اینها از قبل از انقلاب شکل گرفت. یا روح اللهی پیدا شد گفت آقا نمیشه دست رو دست بذاریم که پاشید یا علی بگید زمین ساز ظهور بشیم. خلا حضرت بخواد بیاد قرار نیستش که عجیم عجی لا ترجی یه هم مثلا یه چوب بزنه زندگی شیرین میشه همه چی خوب شه. نه، این باید در سیر تطور خلاصه تاریخ اتفاق بیفته. باید یه جماعتی یا علی بگن و زمین سازی ظهور رو اتفاق رقم بزنن. این زمین سازی هم باز یکیش فردیه، از فردی مهمتر اجتماعیه است که خلاصه شد حکومت جمهوری اسلامی که در روایات هم اومده، مستحضر هستید دیگه، که مردی از قم در حقیقت قیام میکند و افرادی که قلوبشون از پاره ها یا آهنه اینها دور او رو میگیرن که حالا به نظر میرسه شاید منظور شهدا و اینها باشه و اینها خلاصه یمهدون للمهدی سلطانه، حکومت رو برای امام زمان آماده میکنن. یه دانشجویی ما داشتیم رفته بود به سمت جریان‌های مثلا شیرازی‌ها و اینا، خیلی با انقلاب اسلامی میونه خوبی نداشت، از طرفی هم خیلی امام زمانی بود و مطالبه ظهور میکرد و اینا. بهش گفتم که خب شما میگی مثلا جمهوری اسلامی نباید باشه و هیچ حکومتی نباید قبل از ظهور تشکیل بشه و از این حرفا که میزنن، قبول سلمنا، اگر اتفاق نیفته حضرت حجت تشریف بیارن به چه شکل قراره در مقابل استکبار بایستن، در مقابل ظالمان جهانی بایستن، با کدوم ابزار؟ با نگاهی که شما داریم مثلا با اسب میاد حضرت و با شمشیر و بعدم میخواد جلو موشک واسته، قرار معجزه بشه. خواهی قرار معجزه بشه چرا نشستیم؟ خب حضرت زودتر بیاد، خدا چرا این معجزه رو داره؟ معجزه است دیگه. اصلا علت این که تأخیر افتاده اینه که ما قرار آماده بشیم. ما آماده بشیم چیکار کنیم؟ یه مش آدم آماده ای که تماشا میکنن یا نه؟ الان اگه حضرت بیاد یه لشکر جمهوری اسلامی در اختیارشه، یه سپاه پاسداران انقلاب است، اینا همش در اختیار اون حضرت دیگه. بماند که به برکت خلاصه کسی مثل حاج قاسم سلیمانی این رفت تو منطقه. الان یمن در اختیار حضرت، کتائب عراق در اختیار حضرت، هشت و شبی در اختیار حضرت، حزب الله لبنان در اختیار حضرت و جریان های اهل سنت که قطعا به این خیل میپیوندن. یه جریانن دیگه، جریان مقاومت که جریان منطقه‌ایه، کار نداریم. حالا اونم یک بحث مجزاست. این خلاصه ساحت اول. ساحت دومی که یه خورده تأکید دارم رو این قسمت بتونم حرفام رو دقیق بگم، بحث علائم ظهور و تطبیقش و این حرفا که خیلی الان بحث هست تو مجامع مذهبی و حتی گاهی غیر مذهبی و تو فضای مجازی که خب خیلی دیگه پیرامونش صحبت میشه. یه کوچولو پیرامون این هم با هم دیگه صحبت کنیم به شرطی که صلوات بلندش رو بفرستین. اولا علائم ظهور رو در روایات فراوانی داریم که اینها یه بخشیش روایات ضعیف و کم اعتباره، بخشیش هم نه، دارای اعتباره و به نحوی یقین آوره، برخی شاید در حد تواتر باشه، مثل همین روایت در حقیقت قسط و عدل و ظلم و جور و این مفهوم یه تواتر معنوی داره. خیلی روایات فراوون داریم تو شیعه و سنی که یکی آخر زمان میاد بعد ما مولد ظلمن و جورا مثلا قصه و عدل رو، خود این یک نشانه است دیگه. از یک نگاه به یک تعبیر میشه چند قسمت کرد این علائم ظهور رو، نشانه هایی که با یه فاصله‌ای قبل از ظهور رخ میده، نشانه هایی که با فاصله خیلی اندک یعنی چسبیده به ظهوره، نشانه هایی که در آستانه ظهور یا در حقیقت خود ظهور اتفاق میفته، و چهارمیش هم نشانه هایی که بعد از اینکه حضرت میان و قیام و تشکیل میگه اتفاقی توی هم اون موقع میفته. این چند مدل رو تو روایات گفتن. نکته سوم این که الان سه تا نگاه وجود داره. نگاه اول که قائل داره الان میگه آقا اصلا به علائم ظهور نپردازید، شما وظیفت رو باید انجام بدی، یه وظیفه ای تو شیعه داری، دنبال وظیفت باش. چی کار داری دنبال علائمی، دنبال سفیانی، دنبال نمیدونم گوشت به اخبار عربستان چی شد، یمن چی شد، چی کار داری وظیفت رو انجام بدی؟ الان خیلی دارن اینو ترویج میکنن که خب ما در مقابل این عزیزان یه سوال مهم مطرح میکنیم، میگیم پس اهل بیت برای چی فرمودن؟ اگر قرار من وظیفه‌مو انجام بدم و کاری به علائم نداشته باشم، خب این که دور از عقل که حضرات بیان این علائم رو برام تبیین بکنن و بفرمان. اصلا بگو یه دونه روایت دسته و تعداد و یه دونه روایت هم باشه، اون یه دونه روایت با یه هدفی گفتن دیگه، که آقا مثلا حواستون باشه حضرت بعد از فلان اتفاق قراره حکومت تشکیل بده یا در آستانه حکومتش فلان اتفاق، چرا اینا رو به ما گفتن؟ خب این یه علتی باید داشته باشه دیگه، که به نظر میرسه حد اقلش اینه، دم دستی ترین دلیلاش اینه که ما یک حواسمون باشه آماده باشیم بازی دشمن رو به هم بزنیم. خوب دقت بشه، این که تو روایات گفتن مثلا یه سفیانی قرار بیاد جوی خون از شیعیان راه بندازه، هر کی اسمش از اسامی اهل بیت باشه فقط به جرم اینکه اسمش مثلا علیه گردن بزنه، چه دو تا بازیگری در مقابل این گونه روایات داریم. یه عده تفکر انجمن حجتیه‌ای ها که آقا یه همچین اتفاقی باید بیفته دیگه، خب بذارید بیفته. این چیزیه که رقم زده شد و تقدیر، و یعنی یه نگاه جبر مسلکانه به این داستان دارن که آقا ما وظیفه همون اینه که بشینیم و تماشا کنیم این اتفاقه بیفته بعد آقامون بیاد، که خب خیلی ساده لوحانه است، با عقل جور در نمیاد. بله درست اهل بیت فرمودن، قرار کلامشون هم صدق باشه، اما آیا این به این معناست که از وظیفه رو دوش من برداشته بشه یا نه؟ چه بسایی خوره دقیقتر و عمیقتر نگاه بکنیم اهل بیت اینها رو فرمودن که ما حواسمون باشه و نذاریم این اتفاقی بیفته. قراره در آخر الزمان یک کسی بیاد شیعه رو مثلا تارمار بکنه، خب بسم الله الرحمن الرحیم، حاج قاسم پاشو تو زودتر برو سوریه، نذاریم بابا این غلطا رو بکنه دیگه. کدوم تشیعه؟ کدوم مکتب اهل بیته؟ کدوم به عقل نزدیکتره؟ به نظر میرسه که اتفاقی که الان افتاده اینه که ما در آستانه ظهور علائمی رو به ما گفتن، باید حواسمون جمع باشه. گفتن آقا آخر الزمان یه حکومتی تو ایران تشکیل میشه، این حکومت مقدمه و زمینه ظهور اون حضرت. خوب حکومت رو تشکیل دادیم، علامتهای دیگه چیه؟ آقا قراره تو شام و اینا یه اتفاقاتی بیفته، قراره اینجوری شیعه رو تارمار بکنن، که دیدیم واقعا داعشی که به وجود اومد همین بود دیگه، با بدترین جنایاتی که در طول تاریخ انجام میشد اینا انجام دادن و بروزتر، و بالاخره فیلم برداری هم میکردن و منتشر میکردن. و اگر هر کسی غیر از حاج قاسم اینو میگو، من یکی باور نمیکردم که انسان دوپایی باشه تو قرن نمیدونم فلان، تو این دوران مثلا مدرن و اینا، به این حد از قساوت باشه که بچه رو از مادر بگیرن، مادر رو گرسنه نگه دارن، بعد مثلا دو سه روز غذا نخوردن که اینا به شدت گشنه هستن، برنج و مثلا گوشت و فلان گوشت پلو براشون بیارن، بعد اینا بخورن، بعد بگن بچه‌مون رو چرا به ما نمیدی؟ بگه بچه‌ت بود خوردی دیگه. غیر حاج قاسم سلیمانی هر کی میگه، من یکی باور نمی‌کردم، گفتم اگه میشه قصه میگی ها، ولی داعش اینجوری بودن دیگه، بچه کباب کردن گذاشتن مادره خورده. به نظر میرسه خب این همون سفیانی خطریه که گفته بودن که یکی میاد انقدر کینه داره نسبت به شیعه، خب همینه دیگه. مقام معظم رهبری میگه حاج قاسم پاشو برو نذار این اتفاق بیفته، نذار دامن بگیره. اگر مدافعین حرم ما نبودن، اگه امثال حاج قاسم نبودن، قطعا این تفکر قارچوار همینجور گسترش میشد دیگه، و دقیقا همونی میشد که در روایات فرمودن گفته بودن شامو میگیره بعد میاد عراقو میگیره. اینه نقشه رو گفتن دیگه، ما بشینیم نگاه کنیم که این نقشه اتفاق بیفته یا نه بریم نقشه رو به هم بزنیم. پس این که علائمو به ما گفتن به نظر میرسه یه بخشش حداقل این باشه که ما حواسمون جمع باشه و بازی دشمن رو به هم بزنیم. یا مثلا حالا چیز دیگه هم که برخی علما گفتن که گفتن که ما شاخصه ها رو بشناسیم، هر ننه قمری اومد ادعای مهدویت کرد بگیم آقا چی میگی آخه بالاخره یه علائمی گفتن به ما، یه فضایی رو ترسیم کردن برا ما. این نگاه اول که میگه آقا نپرداز به علائم، که ما قبول نداریم این نگاه. نگاه دوم که این روزا خیلی پررنگه، این نگاه هم نقطه مقابل این نگاه اوله، که همه فکر و ذکرش علائم ظهور و تطبیق اینهاست. یعنی هر اتفاقی میفته زود میبینی تو اینستاگرام یه سری صفحه میاد این همان است، این همانی هایی که از سالها پیش بود دیگه. یه بابایی رو توی مملکت میگفتن اصلا آقای دکتر فلانی رسما شعیب ابن صالح، رو چه حساب نمیدونیم خوششون میاد. فکر میکردم مثلا اگه یه کسی بیاد پشت بلندگو هی اول همه صحبتش بگه اللهم عجل ولی یک الفرج، این حتما سمبل امام زمانه دیگه، اصلا این آدم محور حکومت امام زمانه، این آدم همونیه که تو روایات گفتن یه سید خراسانی است، یه جوان گندمگون فلانه، حالا گندمی هم نبوده ولی خب به زور میخواستن این اتفاق سیدی دادن. کار به جایی رسید که دیگه صدای قوم و علما و اینا در اومد که چیکار میکنی. الان هم هست، هر اتفاقی میفته هی میخواد به چسبونه بگه الا بالله این سفیانیه، الا بالله اون نمیدونم نفس زکیه است، الا بالله. اینم ما در مقابلش نقد داریم، میگیم آقا اگر اینایی که تو میگی که از سالها پیش میگفتن دیگه، اگه بعد اینها ظهور اتفاق نیفتاد نمیگی مردم جوونا این احساس چه یأسی بهشون دست میده، احساس میکنن کل داستان چاخانه. میگم بابا سر کاری، ما هر چند سال یه بار یکی رو علم میکنم میگن دیگه داره میاد آماده، همین بقا حضرت نمیاد دوباره. تو همین مثلا شاید 20 سال اخیر چند بار این اتفاق افتاد، از منبری های معروف از علما زمان گفتن دیگه، اونی که گفت 1400 خدا بیامرز، اونی که گفت 1400. اصلا این مدل تطبیق کردن به نظر میرسه که غیر عالمانه است و بالاخره به این مدل هم حضرت آقا مقام معظم رهبری واکنش نشون دادن، هم علمای بزرگ قم و مجموعه هایی که تخصصی رو مهدویت کار میکنن اینا همشون صداشون در اومد که آقا اینجوری بچه بازی نیست که آخه هر کسی یه کار تخصصی اینا. اینم پس ما قبول نداریم. به نظر میرسه این نگاه سومی که عرض میکنم نگاه درست باشه، که شما باید وظیفتو انجام بدی، حواست هم به آنچه که اهل بیت فرمودن باشه، با این توضیحی که نظر کارشناسی حقیره شاید مولا برخی نظر رو قبول نداشته باشن. چی میخوام بگم؟ یک، این که من یه وظائفی دارم، اولویت من انجام وظائفمه. خب اهل بیت اینا رو فرمودن، باید حواسم هم به اینا باشه. ولی حواسم به اینا باشه یعنی چجوری؟ با توجه به این چند تا نکته. یک، این که روایات جدی داریم مبنی بر ناگهانی بودن ظهور، اینو یادمون نره، و امکان جمع شدن علائم توی شب و مسئله اعتقادی بسیار مهم بداء. اگه حواست به علائم هست حواست به این دست روایات هم باشه. مثلا حالا وقت من داره تموم میشه با سرعت بگم، امام حسن علیه السلام از قول پیغمبر اکرم نقل میکنه صلوات الله علیه ما که سأل تو جدی رسول الله ان الائمه بعده، مفصل روایت، بعد میفهمید که کی قائم ما خروج میکنه، قال انما مثله که مثل ساعه، مثل قیام حضرت و خروج حضرت مثل قیامته، ثقلت فی السماوات و الارض، سنگینه در آسمان و زمین، لا یأتیکم الا بغتتن، حضرت نمیاد به سمت شما، قیامش واقع نمیشه مگر ناگهانی مثل قیامت. خب به نظرم میاد آقا تو فضای امروزه اطلاعاتی دنیا شما توقع دارید یه بشار اسد میخواستن بیارن ایران به وزیر خارجه مملکت نگفتن، تو دیوار موش داره، موش هم گوش داره، خبر یه دفعه چجوری مثلا شدنیه که یه قیام جهانی میخواد رخ بده بعد تو بوق و کرنا کنیم که اینجوری میشه، اینجوری میشه، اینجوری میشه. خب دشمنم که نشستون اندیشکده هایی که اونا تو اسرائیل دارن شیعه شناسی، اساتید ما گفتن جزو بهترین مجموعهای علمی دنیا دارن رصد میکنن. عقل و خلاصه یه خورده درایت میگه که احتمال این که حضرت یهو ظهور بکنه خیلی زیاده. باز از پیغمبر اکرم به نقل از امام هفتم و هشتم رسیده که قیل له یا رسول الله متى یخرج القائم من ذریتک، فقال مثله که مثل ساعت التي لا یجلیها لوقتها الا هو، فقط خدا وقتشو میدونه، یک دفعه اتفاق میفته. روایت بعدی داوود ابن ابوالقاسم نقل میکنه، میگه خدمت حضرت جواد علیه السلام بودیم، صحبت از نشانه های ظهور و اینها شد، مثل بحثی که ما الان داریم ما حرف میزنیم، بحث نشانه های ظهور و اینها شد، صحبت از خروج سفیانی شد که دیگه از علائم حتمی ظهور میگن دیگه، که دیگه مثلا حتما سفیانی، خیلی هم الان این روزا گفته میشه که سفیانی اصلا شوخی نداره، اینا قطعیه. به امام عرض کردم که آیا در اصل وقوع یا ویژگی های حتمی بداء حاصل میشه؟ بداء میدونید یه اعتقاد شیعیه، میگه امکان داره مقدرات عوض بشه، یه بحث مفصلیه. ما قائل به این هستیم در تشیع که به واسطه حتی اعمال و رفتار ما انسانها بداء حاصل میشه. صدقه بدی، عمرت قرار بوده 30 سال بشه، یه دفعه میشه 50 سال. از اون ور مثلا گناهی مرتکب بشی عمرت کم میشه، رزقت، اینا که مقدرات نوشتن، یمحو الله ما یشاء، امکان داره این پاک بشه، عوض بشه. به این میگم بدا. میگه گفتم آقا مثلا در زمینه خروج سفیانی و این علائم حتمی هم بدا ممکنه، یا مثلا اصلا محقق نشن یا تغییر پیدا بکنن، چه جوری هم میشه؟ حضرت فرمود بله، امکان هر گونه تغییر و تصرف حتی در امور حتمی وجود دارد. یعنی چه بسا اصلا سفیانی بدا حاصل شده، سفیانی از بین، اصلا سفیانی ظهور نکنه مثلا، یا علائم دیگه. بعد میگه گفتم با این حساب پس تو اصل ظهور و فرج حضرت قائم هم ممکنه بدا حاصل بشه؟ حضرت فرمود نه، قیام قائم از میعاد و وعده های ناپذیر خداست. به اصل قیام حضرت بداء نمیخوره، قطعا اتفاق میفته، اما علائمی که میگن انقدر میگن حتمیه و الا بالله، نه خیر، به اینها حضرت جواد فرمود بداء میخوره، امکان داره یه اتفاقی بیفته، داستان عوض بشه. این هم نکته بعدی. پس هم با عقل جور در میاد، هم روایتشو داریم. بعد شما میگی خب پس اگه اینجوریه قرار بداء حاصل بشه، چرا سر کار گذاشتن اون علائمو گفتن؟ اینجا اون نظر کارشناسی است که حقیر عرض میکنم. شاید برخی هم نقد کنم بگن نیست. آنچه که حقیر به نظرم میرسه و روش میخوام تأکید بکنم اینه که به نظر میرسه اون علائم ظهوری که فرمودن، حالا چه حتمیه چه غیر حتمیه و اینها، اینها میخواد یک فضای کلی رو از دوران قیام حضرت پیشش و زمانش به ما بده، یه فضای عمومی، نه موارد مصداقی، این شخص، این اتفاق، این گونه، این گونه. این هم به خاطر اون مبحث عقلانی اطلاعاتی جلوش علامت سواله، هم به خاطر این روایاتی که خود حضرت اصلا تو توقیعش به شیخ مفید فرمود که امر ما بر شما ناگهانی حاصل می شود. پس چرا اونا رو گفتن؟ خواستن یه فضای عمومی به ما بدن که آقای شیعه حواست باشه تو چه حال و هوایی حضرت ظهور میکنه. اونم باز میگم با همون نگاه که ما حواسمون جمع باشه که بازی دشمن رو به هم بزنیم، هوشیار باشیم، میخوایم زمین سازی بکنیم، فضا رو به همون گفتن. تو که میخوای بری بسم الله میگی آقا بیا، آقا بیا، خب بسم الله الرحمن الرحیم، این فضاست، برو تو هم کمک کن که امامت بیاد، والا بشینی اینجا تو کوفه فقط بگی آقا بیا، آقا بیا، که مسلم اومده دیگه، حکومت داره تشکیل میده، اگر مسلمو تقویت بکنی حسین تقویت میشه، مسلم کشته بشه که خب حسین سرش میره بالا نیزه دیگه، خیلی معلومه. آقای سلیمان ابن سرد که ریشه تو اسلام سفید کردی، خب بفهم اینو. بله بعدش هم رفتی خودتو کلی دیگر هم به کشتن دادی، اتفاقی نیفتاد، حسین رو کشتن، میلیون ها نفرم بعدش کشته بشن، دیگه حسین دیگه از پا تمام شد دیگه. تو حواست جمع نبود، نفهمیدی بازی چیه، نفهمیدی مسلم برای چی. نه آقا ما کار به مسلم نداریم، ما باید خودش بیاد. الان هم میگن دیگه، ما با خامنه ای خمینی کار نداریم، ما باید خودش بیاد. دقیقا حرف سلیمان بن سراد خزاییه که از عوامل شیعی حزب اللهی مؤمن تسبیب دست کوفه است. یعنی اگر سحر نبود، شماها اهل مناجات نبودید، شاید من جرأت نمیکردم توی جلسه سر شبی و عموم مردمی بگم. ولی کی باعث شده امام حسین کشته بشه؟ جناب سلیمان بن سراد خزایی. شیعه ای که دوزاریش نمیفته، نمیفهمه داستان چیه، خراب میکنه. خب آقاش کشته، بعد حالا تا قیامت هم گریه کنه، فایده نداره که. تو حواست جمع نبود. یا برخی دیگر از شیعیانی که حالا مباحث تاریخیشو بعدها باید بگیم، واقعا دهن آدم میمونه چجوری من اینو بگم. آخه فلانی که خودش اومد تو کربلا شهید شد، ساده معقل آدم چیز اومد برگشت گفتش که مثلا آره اینجوریه اونجوریه فلان، اینم خیلی ساده گفت آره هانی اونجاست و مسلم هم اونجاست و لو داد همه رو رفت، اونم رفت گذاشت کف دست عبیدالله. و آخه شیعه بابای خود چیز آباز باشه دیگه. حالا گفتن سفیانی میاد، بشینیم یا علی بگیم یکی رو به زور اسمش رو بزنیم سفیانی بپرسیم وسط؟ که حالا مرحوم محدث نوری هم به این موضوع پرداخته که خلاصه بحث بدع به وجود میاد و روایات اونجوری قطعی نیست و خواستن یه فضایی رو به ما در حقیقت ترسیم بکنن. با توجه به این داستان، پس ما الان باید حواسمون رو جمع بکنیم. که خیلی ها میپرسن آقا بالاخره، آقا الان چندیم، بالاخره الان نزدیک ظهور هست نیست؟ ما وظایفی داریم، باید وظایفمون رو انجام بدیم. مهمترین وظیفمون هم در عرصه سیاسی و اجتماعیه. اون وظایفی هم که در حیطه فردی گفتن، برای اینه که تو حیطه اجتماعی کم نیاریم. میگه گناه نکن، تقوا داشته باش، اراده داشته باش و و و خودسازی بکن، که پس فردا اگر اومدی تو عرصه اجتماعی، همه محله و همه فامیلت هم بریشت خندیدن، تو محکم شده باشی، آدم خودساخته ای باشی، پای پرچم مسلم ابن عقیل زمانت وایسی، بدونی که من باید اینجا وایستم، کتکم میخورم، فوشم هم میدم، مسخرم هم میکنم، بهم جیره خوره نظام هم میگم، ولی من یه بار تو تاریخ سر امامم رفته بالا نیزه 1400 ساله دارم هروله میکنم، نمیذارم بعدی بیاد دیگه. مسلم ابن عقیل معصومه؟ نه. مسلم ابن عقیل خطا نداره؟ نه. آدمی زاده دیگه، شاید خطا هم داشته باشه. اما الان حواسم از یه مسلمی اومده تو ایران، یه لشکر داره ماشاءالله، یه سپاه داره ماشاءالله، قدرت داره ماشاءالله، نه تنها اینجا رو قوی کرده، منطقه رو هم تو مشتش گرفته، داره هدایت میکنه، رهبری میکنه. من باید حواسم باشه پای این مسلم باید واستم. اگر اونجا گفتن روزه بگیر، نماز شب بخون، چه برای اینه که توی آدم قوی باشی، با یه مسخره کردن و با یه هو کردن و فلان میدونو خالی نکنی، پای این مسلمه واسطی تا آقاد بیاد. کی میاد؟ الان میاد، 6 ماه دیگه میاد، 6 سال دیگه میاد، من دیگه کاری به اونش ندارم. فضا رو ولی به من گفتن، من فضا رو دارم میبینم، داعش رو دارم میبینم، تکفیری ها رو میبینم، عربستان رو میبینم، یمن رو میبینم. اون فضای کلی دستم اومده، به نظر میرسه که چیزی که الان هست خیلی نزدیکه به اون فضا، که ما یه استکبار جهانی داریم، یه قلدرایی تو عالم داریم که داریم میبینیم با چشممون. تو همین چند ماه گذشته دیدیم اسرائیل چه کرد دیگه. اتفاقی که افتاد چی بود؟ این که به راحتی وای میسته میگه میزنم آقا، زن رو میزنم، بچه رو میزنم، بیمارستان رو میزنم، نفس کش. کی جرأت داره حرف بزنه؟ هیچ کی حرف نمیزنه جز همین تیم خلاصه دور این سید. بقیه یه سری که تو حوزه الحمدلله مشغول درس و بحثن، کاری ندارن، استخاره بکنن آقایون، ذکر بگن آقایون، الکی نیست که حاج قاسم داد میزنه میگه که من خامنه ای رو مظلوم یافتم. یعنی چی؟ حاج قاسم حواسش نیست، نمیشناسه، یه چیزی داره میبینه دیگه، صحنه رو داره، صحنه رو میبینه. الان اون فضایی که تو روایات گفتن خیلی به این فضای ما نزدیکه و احتمال این که ما الان در اون دوران باشیم به نظر میاد زیاد. نمیتونیم هم تطبیق کنیم، نمیتونیم هم قسم از عباس بخوریم، آرزو میکنیم، میگیم ایشالله که این همان باشد. خب حالا ایشالله این همانه، ثم مازا ثم بسم الله، خب کار کن دیگه. تو چیکار میتونی بکنی تو این شرایط؟ یک نفر یک نفر تو کربلا مهم شدن، یعنی انقدر تعداد کم بود همین تک نفره باعث میشد که امام حسین یه رب دیرتر کشته بشه. هر یه نفر که میاد باعث میشه سید الشهدا یه ذره بیشتر جون داشته باشه. یه وقتی تو دوران ظهور انقدر خلاصه کار بیخ پیدا میکنه، هممون دونه دونمون موضوعیت پیدا میکنیم، پای این پرچم واستیم یا ونستیم، اینه که مهمه. پس حرفمو جمع بکنم، فضای کلی رو خواستن به ما نشون بدن، نشون دادن. تو این فضای کلی وظایفی هم برای ما ترسیم شده، ما باید هدفمون این باشه که وظایفمون رو به درستی انجام بدیم. در وظایف ما اولویت به اون وظایف سیاسی و اجتماعیه، نماز بخونی، روزه بگیری، چقدر روایت داریم. اما تو روایت تو ولایت کم بیاری دوزار نمیارزه. یعنی چی تو ولایت؟ ولایت یعنی اون نگاه سیاسیه، اون نگاهی که فشخورش ملسه. والله خب شما مشغول ذکر و عبادت و آدم خوبی باشه، همه دوستت دارن دیگه. اون ضد انقلاب هم میگه به به چقدر تو خوبی. نسبت به اهل بیت هم همین بود، میگفتن آقا بشینید بچه های پیغمبر تو مدینه، ما رزق و روزیتون هم میدیم، کاری به کار ما نداشته باشید دیگه. ساحت سوم که دیگه ازش عبور میکنم، بحث امامت و ولایت اون حضرتی که تو این شلوغ بازار آی حضرت میاد نمیاد، قیام حضرت کیه و نشانه های ظهور و اینا، یهو یادمون میره که بابا همه اینا رو بذار کنار، تو شیعه الان یه امامی داری، نسبت به امامت یه وظایفی داری، امامت نسبت به تو یه وظایفی داری، اینا رو یادت نره. او داره وظایفشو درست انجام میده، آیا منم وظایفمو درست انجام میدم یا نه؟ اصلا ظهور و اینا رو بذار کنار، بالاخره ما شیعه ایم، امام داریم دیگه. امام ما وظیفش چیه؟ از من دستگیری بکنه، منو هدایت بکنه، منو رشد بده، به من محبت داشته باشه، منو تنها نذاره تو دنیا، تو برزخ، تو او داره وظایفشو درست انجام میده. وسط همینا فرمود که انا غیر مهمرین علی مراعاتکم، ما کوتاهی نمی کنیم تو مراعات شما، ولا ناسین علی ذکرکم، من شماها رو یادم نمیره. ولو لازالک لن نزل بکم اللوا، اگر این نبود بلا بر شما نازل میشد، میخوردنتون دشمناتون. من دارم وظیفه رهبریمو درست انجام میدم. فرمود مثل خورشیدی که از پشت ابر نورشو میرسونه، حضرت در دوران غیبت هدایتگری میکنه، اما منم نسبت به امامم وظایفی دارم، وظایفمو انجام میدم، انس با حضرت دارم، حرفشو گوش میکنم، معرفت به اون حضرت دارم و و و و و علائم ظهور قیام جهانی حضرت و این دسته از مباحث نباید ما رو به سمتی ببره که یادمون بره که بابا اون آقا امام منه و داره امام بودنش رو به نحو احسن انجام میده. من بچه شیعه چی؟ آیا شیعه‌گریمو انجام میدم یا نه؟ گفتش که اینو استاد ما آیت الله میلانی حفظه الله تعریف میکردن که یه آقایی بوده ظاهراً هندی بوده، مسلمون هم نبوده، خلاصه گرفتار میشه تو شهرش، یه حکم ظالمانه ای براش میدن و به اعدام محکوم میشه. این ور اون ور پول رشوه هر کاری میکنه، نه حکم قطعیه، مثلا ظاهرا دوشنبه یه چیزی مثلا باید حکم اجرا بشه. این دیگه از همه جا کم میاره. شنیده بوده که شیعیان مثلا اعتقاد دارن یه امامی دارن و دستگیری میکنه و چه پا میشه، میاد پیش عالم شهرشون میگه که آقا من دیگه آخرین زورمو دارم میزنم دیگه، من چند روز دیگه مرگمه، چه کنم؟ از این امام شما چیزی برامو در میاد؟ اون عالمم میگه گفتم حالا بالاخره ما یه دستوری به این بدیم، امام زمانم که امام همه عالمه، دستگیری شاید کرد. گفتم آقا جون میری غسل میکنی، لباس سفید میپوشی، میری مثلا ظاهرا در قبرستانی جایی، خلاصه فقط صدا میزنی اون حضرت رو، حالا دو سه تا نقله مثلا یا ابا صالح المهدی ادرکنی، این رو هی میگی، این میگه منم این کارو کردم، رفتم و ساعتی مشغول بودم با التماس و اینها تا دیدم یه آقای اومد و مشکل تو چیه؟ گفتم ما اینجوری گرفتاری داریم اینجوری. حضرت فرمود که برو مشکل تو حل شده و خلاصه حکم برگشته. میگه حضرت که اومد بره، من گفتم آقا من یه سوال دارم، شما ظاهرا رهبر این شیعیانید که این دستور عمل ما انجام دادیم، شما اومدی و اینجوری گفتی. خب تو که منی که اصلا اعتقادی به شما ندارم، نمیدونم شما کی هستی، حاجت منو دادی، گره منو داری باز میکنی، خب چرا گره های شیعیان خودت رو باز نمیکنی؟ همه بدبخت و گرفتارن. حضرت فرمود اگه اینجوری که تو منو صدا زدی اونا هم صدا میزدن، حاجت اونا رو هم میدادی. با این اضطراری که تو داری زجه میزنی، ساعت ها ظاهرن سر پا اسم حضرت رو صدا زده. ما یه خط زیارت نامه حضرت رو بعد نماز صبح حال نداریم بخونیم. اینطوریه. خدا ایشالله هممون رو موفق بکنه به گدایی اون حضرت، و انشالله که امشب که سحر نیمه شعبان و سحر عبادت و اطاعت و خلاصه مناجات و این هاست، انشالله اون حضرت به همه ما نظر رحمتی داشته باشه.